شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ۹۱ تن از سران و نخست وزیران کشورهای مختلف در مراسم یادبود نلسون ماندلا شرکت کردند. 562 نویسنده جهانی خواستار توقف سرقت اطلاعات مردم توسط دولت‌ها شدند. تلاش‌های سیاسی برای حل بحران اوکراین گسترش می‌یابد. درود شنوندگان ارجمند. 91 تن از رؤسای جمهوری و نخست وزیران کشورهای مختلف جهان و ده‌ها هزار تن از اهالی آفریقای جنوبی در ورزشگاه 100 هزار نفری جوهانسبورگ پایتخت گرده هم آمدند تا مراسم یادبود نلسون ماندلا را برگزار کنند. نلسون ماندلا رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل، پنجشنبه گذشته بر اثر عارضه ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. در این مراسم که همچنان ادامه دارد، از جمله بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا سخنرانی کردند. سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، رئیس جمهور برزیل، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل، اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم هستند. 562 نویسنده مهم جهان از جمله 5 برنده جایزه نوبل، جاسوسی و شنود دولت‌ها از شهروندان را آنگونه که از طریق افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا برملا شده، محکوم کردند و خواستار رعایت حقوق شهروندان شدند. این نویسندگان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در نامه‌ای از سازمان ملل خواستند برای حفاظت از حقوق مدنی در عصر دیجیتال یک قطعنامه حقوق دیجیتال تهیه و تصویب کند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نویسندگان و مؤلفانی چون گونتر گراس از آلمان، اورهان پاموک از ترکیه، بیورک از ایسلند، نوال السعداوی از مصر، حنیف قریشی از بریتانیا و جان ماکسویل کوتسی از آفریقای جنوبی به چشم می‌خورد. در حالی که معترضان در خیابان‌های کیف زیر بارش سنگین برف به تظاهرات خود ادامه می‌دهند، امروز 20مین روز ناآرامی‌ها در اوکراین شاهد نخستین تلاش‌ها برای یافتن راه حل بحران سیاسی آن کشور است. دیپلمات‌های ارشد غربی طی سفر به کیف در صددند دولت و اپوزیسیون را متقاعد کنند وارد مذاکره شوند. در اردوگاه‌های دولت و اپوزیسیون رایزنی‌ها در جریان است، اما طرفین هنوز تمایلی به گفتگو با یکدیگر نشان ندادند. ناآرامی‌ها در اوکراین پس از انصراف دولت از امضای توافقنامه همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا آغاز شد و پس از ضرب و شتم معترضان به جنبشی ضد حکومتی تبدیل شد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، پایتخت اوکراین.
فریدم هاوس، خانه آزادی، سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد بهترین راه حل بحران سیاسی در اوکراین کنارگیری رئیس جمهور است. این سازمان از کشورهای غربی خواست چنانچه حکومت اوکراین مجدداً به برخورد خشونت‌آمیز با مخالفانش اصرار کند، مسئولین این کشور مورد تحریم قرار دهند. در اظهارات رسمی، مقام‌های غربی از مطرح کردن موضوع تحریم پرهیز می‌کنند و همچنان امیدوارند دولت و مخالفان در اوکراین بتوانند از راه مذاکره به بحران سیاسی این کشور پایان دهند. دوشنبه جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از وی خواست گفتگو با مخالفان را آغاز کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است عصر سه‌شنبه با رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون اوکراین دیدار و گفتگو کند. اتحادیه اروپا پیشتر برای میانجیگری بین طرفین درگیر اعلام آمادگی کرده بود. همچنین ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، که هفته گذشته مهمان کیف بود، در بوبوه افزایش نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به بحران سیاسی در اوکراین مجدداً به کیف آمد تا با مقام‌های دولتی و اپوزیسیون مذاکرات اضطراری داشته باشد. او که در روزهای گذشته به روسیه سفر کرده بود، از کرملین خواست برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه سیاسی در اوکراین مساعدت کند. کیریل روگوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است کرملین برای پیچیده کردن این تهران تلاش میکند.
Я думаю, что действия силовые это очень важный элемент переговоров Путина и Януковича, потому что Путин не верит Януковичу.
به نظرم برخورد خشونت‌آمیز با معترضان نقش بسیار مهمی در روابط یانوکوویچ و پوتین دارد. پوتین به یانوکوویچ اعتماد ندارد. خشونت علیه معترضان که بیشک باعث قطع روابط غرب با دولت کنونی اوکراین خواهد بود، به پوتین جدی بودن یانوکوویچ برای همگرایی با روسیه را نشان خواهد داد. بر هیچ کس پنهان نیست که دوستان صمیمی رئیس جمهور روسیه در میان نزدیکترین افراد به رئیس جمهور اوکراین هستند. باید خاطر نشان کنم بحران سیاسی اوکراین محدود به این کشور نیست، بلکه ما وارد جدیترین رویارویی میان روسیه و اروپا در چند دهه گذشته
می‌شویم.
دیپلماسی بین المللی برای حل بحران سیاسی اوکراین در حال آغاز می شود که از دیروز در خیابان‌های کیف هزاران پلیس ضد شورش و لباس شخصی حضور دارند. آنها دوشنبه شب چادرهای معترضان را از برابر ساختمان‌های دولتی جمع کردند. نیروهای امنیتی عصر دوشنبه به دفتر مرکزی حزب سرزمین پدری حمله کردند. همچنین دادستان کل عده‌ای از رهبران اپوزیسیون را برای بازجویی احضار کرد. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، به شدت نگران است دولت گزینه سرکوب مخالفان را انتخاب کرده باشد.
فکتیشن створює ці умови для прямого зіткнення між правоохоронними органами і протестувальниками, а це завжди
фушенбе дулат شرایط رویارویی مستقیم میان معترضان و نیروهای امنیتی را ایجاد کرد که این گامی به سوی جنگ داخلی تمام عیار است. با سرکوب دلایل نارضایتی مردم از میان نخواهد رفت. وضعیت جدا بحرانی است. دولت و اپوزیسیون باید جاه طلبی های خود را کنار بگذارند و به فکر نجات کشور باشند. هرچند امید چندانی به مذاکره ندارم. یانوکوویچ تنها زبان زور را می فهمد. اما اعمال زور به مردم و متفرق کردن خشونت آمیز دوباره معترضان در میدان استقلال می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی داشته باشد.
سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، با سه رئیس جمهور پیشین پیرامون تحولات کشور ریزنی کرد. سه رهبر سابق اوکراین پیشتر با معترضان اعلام همبستگی کرده بودند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
در ایران سعید مرتضوی در واکنش به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس که عملکرد اقتصادی وی را زیر سوال برده، فهرست اسامی نمایندگانی را که از سازمان تامین اجتماعی هدایایی دریافت کرده بودند به کمیسیون اصل 90 ارائه داد. شاهین بشیری.
سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اسامی 285 نفر از نمایندگانی را که از این سازمان بن و کارت هدیه دریافت کرده‌اند را ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 پیش از این خواستار دریافت این فهرست از طرف سعید مرتضوی شده بود. تعداد نمایندگان دریافت کننده هدیه از تأمین اجتماعی در نامه سعید مرتضوی بیشتر از رقمی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود. هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در مجلس ایران روز چهارشنبه 13 آذر در گزارش نهایی خود اعلام کرد که علاوه بر بعضی مقام‌های ارشد دولت سابق، 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان هدیه گرفتند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص همچنین آمده بود که این تعداد از نمایندگان در مجموع مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هدیه از آقای مرتضوی دریافت کردند. علی افشاری، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، ساکن ویرجینیا در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا از چند و چون این ماجرا و دلیل آنکه سعید مرتضوی در چنین مقطعی اقدام به افشاگری کرده است میگوید:
آقای مرتضوی از این کار میخواد نشون بده که برخورد مجلس باشه که برخورد خطی و جناحی بوده، به اصطلاح اصالت نداره، متهم برخورد اصولی نیست و خود اونها هم همون چیزی که میخوان مرتضوی رو متهم بکنن به فساد اقتصادی، به ریخت و پاش، به بی‌انضباطی مالی، خودشون برخوردار بودن از این مسئله و بعد هم میخواد بگه این رویه بوده که از قدیم در تامین اجتماعی برقرار بوده، که ردیف بودجه خاصی هم نداشته، سندی هم نیاز نداشته، این گونه توجیه میکنه و بعد هم میگه برخورد مجلس سیاسی هست.
سعید مرتضوی در نامه خود به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به نام علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم اشاره کرده و مدعی شده که وی و همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص نیز جزء دریافت کنندگان کارت هدیه و بن بودند. سعید مرتضوی در نامه خود تاکید کرده که این پرداخت‌ها هیچ اشکال قانونی نداشته است و در قبال این پرداخت‌ها در هیچ دوره‌ای صورت حساب و رسید هزینه از نمایندگان دریافت نشده است. اما آیا این گونه گشاده دستی‌ها و بودجه‌های غیر شمول در نهادهای دیگر جمهوری اسلامی هم وجود دارد؟ علی افشاری:
معمولا بودجه در اختیار رئیس جمهور هست و همین بودجه در اختیار وزرا هست. این نقص در هم ساختار قانونی و هم در ساختار عرفی مدیریتی در جمهوری اسلامی هست و خب متاسفانه راه رو برای ریخت و پاش ها فراهم میکنه.
بنابر گزارشی از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، هرگاه کارگران و بازنشسته ها و نیز از کار افتاده ها خواستار تحقق مطالبات قانونی خود بودند، با این پاسخ از سوی مدیران تامین اجتماعی روبرو شدند که به علت کمبود منابع نمیتوان به این درخواست ها رسیدگی کرد. به گزارش ایرنا، یکی از خدمات بزرگ مدیران تامین اجتماعی به بیمه شدگان این سازمان که در قبال آن پاداشهای میلیونی دریافت کردند، بی ارزش شدن دفترچه بیمه تامین اجتماعی است که امروز تا 70-80% هزینه های درمانی و دارویی را باید بیمار پرداخت کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا ساعتی پیش در کوالالامپور پایتخت مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، انجام یافت. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا را همراه داریم. آقای غریب، ابتدا آغاز کنیم با گروه یک، گروه آ، که جایی که استقلال تهران با اریان قطر، الجزیره امارات و الشباب عربستان هم گروه شد. این گروه را چگونه میبینید؟
آقای خمسه‌پور، با سلام به شما و شنوندگان، من فکر میکنم این استقلال چون تجربه لیگ قهرمانان داره تقریبا گروهش راحته. هم خود استقلال و هم الشباب عربستان از گروه آ تیمای مدعی صعود هستند.
و در گروه ب، فولاد خوزستان با الفاتح عربستان، بنیادکار ازبکستان و یک تیم برنده مرحله پلی آف قرار گرفته.
به نظر میرسه این گروه چندان سختی نباشه، اما اگر یه تیم قطری بیاد بالا مثل الجیش، کار فولاد سخت‌تر میشه. از این گروه هم فولاد مدعی صعوده، هم بنیادکار که قبلا هم تو لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته.
در گروه سی، آقای غریب، تراکتورسازی تبریز به نظر میرسه کار دشواری داره در مقابل الاتحاد عربستان، العین امارات و یک تیم برنده مرحله پلی آف بعد قرار بگیره.
بله، این گروه سی تراکتور که برای دومین بار تجربه میکنه لیگ قهرمانان آسیا رو، کارش سخته. هم العین امارات هم الاتحاد عربستان دوتا تیم مدعی گردن کلفت هستن که صعود کننده، امیدوارن که صعود بکنن.
و در گروه دی، الصد قطر، الاهلی امارات، الهلال عربستان حریفان سپاهان اصفهانن.
بله، این گروه به نظر من سخت‌ترین گروه آقای خمسه‌پور. سپاهان هرچند که سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو خیلی داره، اما تیم‌های گردن کلفتی رو روبروش داره. الهلال عربستان، الصد قطر دوتا مدعی جدی هستن. الاهلی امارات هم تو این فصل در خود باشگاه‌های امارات نتیجه خوبی گرفته.
تا کنون هیچ یک از نمایندگان ایران در رقابت‌های باشگاهی لیگ قهرمانان، یعنی از زمانی که جام باشگاهی آسیا با ادغام در جام جامداران، این دو جام باشگاهی آسیا تبدیل به لیگ قهرمانان شدن، نتونستن به عنوان قهرمانی این در واقع برجسته‌ترین رقابت باشگاهی فوتبال آسیا دست پیدا کنن. چه کار باید بکنن در این دوره؟
آقای خمسه‌پور، باید سرمایه گذاری بکنن، باید بازیکن بگیرن. این تیمایی که الان صحبتشون رو کردیم، مخصوصا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، همیشه قوی هستن. همین الصد قطر راول گونزالس رو داره که ستاره سابق رئال مادرید. و من یه نکته هم بگم، سپاهان اصفهان دو سال پیش با همین الصد قطر تو دو تا بازی رفت و برگشت پیروز شد، اما به خاطر دو کارت بودن رحمان احمدی دروازه‌بانشون حذف شد. اما با تجربه تر هست امسال. من فکر میکنم امسال شاهد بازی خوبی هستیم. احتیاج به سرمایه گذاری زیاد و گرفتن بازیکن‌های درجه اول خوب خارجی اگه قرار داره برن و نگاهشون به قهرمانی هست در آسیا که همونطوری که شما اشاره کردی آخرین نقطه باشگاهی.
سپاسگزاریم آقای غریب، فرصت بیشتر نداریم. بخش بعدی خبرها 18:30.